سلام بر بینندگان عزیز و تشکر میکنیم از اینکه به برنامه پرتو نور توجه میفرمایید. به نام خداوند هستی بخش، برنامه امروز رو اختصاص دادیم به واقعی که اخیراً اتفاق افتاده و در ارتباط با مسئله بود که قرآن سوزی اسم گرفت و این اتفاق در یکی از مراکز اصطلاح مسیحی در فلوریدا آمریکا اتفاق افتاد و متعاقب اون تظاهراتی در گوشه و کنار دنیا اتفاق افتاد و از جمله در افغانستان بود که متاسفانه منجر شد به کشته شدن تعدادی از افغانی‌ها و ماموران سازمان ملل. از آقای بازرگان دعوت کردیم که حضور پیدا کنن در این برنامه و کمک کنن در شکافتن دو مورد این، یکی تعصباتی که توسط اون آقای تری جونز انجام شده در آمریکا نسبت به سوزاندن قرآن و آنچه که تظاهراتی که متعاقب اون انجام شده. در پی این سوالات دیگری ممکنه مطرح بشه که خدمتتون عرض میکنم. خیلی متشکر آقای بازرگان.
به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، عرض کنم خب این مطلب در واقع سکه ایست که دو رو داره، گرچه در ظاهر به نظر میاد که اون اتفاقی که در افغانستان در مزار شریف افتاده خیلی فجیع‌تر باشه، چون منجر به کشتار تعداد زیادی شده، در حالی که اون کاری که کشیشی در کلیسای انجام داده ظاهرش اینه که خب فقط قرآن رو سوزوندن. ولی اگر مقایسه کنیم شرایط فرهنگی و اجتماعی این دو طرف رو، به نظر میاد که هر دو شرم‌آوره، هر دو دلالت بر یک تعصب میکنه. خب خیلی فرق میکنه یک کشیش تحصیل کرده ای در امریکا که از پیشرفته ترین کشورهای جهان برخوردار از همه امکانات آموزشی توی جامعه با همه امکانات فرهنگی دانشگاه‌ها کتابخانه‌ها، تصور بکنه که راه مبارزه با یک اندیشه آتش زدن یک کتابه، خب این همونقدر دلالت بر تعصب بیخبری میکنه که خب در یک کشور عقب افتاده و یه مردمی که عمدتاً هم شاید سوادی نداشته باشن و این زمینه‌های آموزشی و فرهنگی رو نداشته باشن، هر دوش واقعاً یک کار بسیار ننگینی هست، یعنی هر دوش محکوم هست و شایدم اگر در شرایط خودش قرار بدیم چیزی نسبت به هم دیگه امتیازی ندارن بگیم کدوم بدتر هست، هر دوش واقعا بسیار تأسف آور هستش. در امریکا ایالت فلوریدا شهر گینزویل یک کشیش، حالا نمیشه رهبر یه فرقه ماجراجوییست در واقع، کلیسا به اون معنا نیست، یه مرکزی مثل نمازخونه های خود ما، یه جای مثلا کوچه که بی اهمیتی که مردم مراجعه میکنن، یعنی واقعا در مقیاس امریکا اصلا نمیشه گفت که حالا یه جای مثلا مهمی بوده، یه تصمیمی بوده که سازمان های مثلا مسیحی همچی تصمیم گرفتن، نه، یه آدم ماجراجوی بسیار کم اهمیتی توی شهر بسیار کوچیک، یه مرکزی که میگن 30 تا بیشتر مثلا عضو و ارباب رجوع بیشتر نداره اونجا. به حال ایشون قبلا هم سال گذشته هم اقدام به یه همچی کاری کرده بود، یعنی اعلام کرده بود که میخواد قرآن آتش بزنه، با دخالت پلیس و ارتش امریکا و رسانه‌ها از این کار منصرف شده بود، ولی در این سکوت رسانه‌ای و بیخبری ناگهان اقدام به این کار کرد و به هر حال این عکس العمل رو به وجود آورد. در افغانستان هم خیلی هم تعجبه که از اونجا، حالا افغانستان که مرکز و قلب جهان اسلام نیست، یک عکس العمل خیلی خشنی مردمی تظاهرات کردن، اونم مقابل مرکز سازمان ملل، دفتر نمایندگی سازمان ملل در مزار شریف، اونم شمال افغانستان، معمولا جنوب بیشتر طالبان اینا اون طرف ها هستن و مدتی هم زد و خورد بود و بالاخره تونستند نگهبان های اونجا رو خل صلاح بکنن و تعدادشون وارد شدن. متاسفانه 12 نفر از کارمندای اونجا که نروژی بودن، نمیدونم رومانیایی بودن، چند نفر نپالی بودن، اینا برای خدمات فرهنگی و اینا اونجا آمده بودن دیگه، اینا رو کشتن و دوتاشون هم سر بریدن. خب خبرنگارام اونجا بودن و عکس گرفتن و میخواستن خب ساختمان هم آتش بزنن. به هر حال همچین جنایتی از خودشون هم اون مهاجمین 9 نفری کشته شدن، 17 نفر زخمی شدن، یه 30 نفری بعدن پلیس دخالت کرد اینا رو گرفتن و یعنی سر هیچ و پوچ روی یک هیجان یه فاجعه بزرگی آفریده شد. به قول معروف میگن گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری. حالا چه ربطی داره اگر تو یک کلیسا هم بهش نمیشه گفت جای کوچیکی تو امریکا یه حماقتی یه شخصی کرده، یه عده‌ای که مال یه کشور دیگه ان، اصلا اونجا نه ربطی به مسیحیت داره نه به امریکا داره، از ملیت‌های دیگه هستن، فقط به صرف اینکه اینا غربی‌ان آدم اینا رو بکشه به اون وضع فجی. میگن بعضی وقتا جاهلی سنگی توی چاه میندازه که 100 عاقل باید پیدا بشن در بیارن، هم اون جاهلی که توی امریکا یه همچین کار نسنجیده‌ای انجام داده یا اینا که همچین عکس العملی رو از خودشون بروز دادن. خب دامنش هم البته باز ادامه پیدا کرد، در قندهار هم یه دی باز اونجا هم تظاهرات کردن مقابل دفتر سازمان ملل که اونجا البته پلیس دخالت کرد و با تیراندازی یه 9 نفر هم اونجا کشته شدن، یه دی زخمی شدن، ولی اونا موفق نشدن که به سازمان ملل دسترسی پیدا بکنن. در حال متاسفانه هر 5-6 ماه یه سال 2 سال یه بار آدم میبینه که عمدتاً در کشورهایی مثل افغانستان، پاکستان، کشور خود ما یا جای دیگه عکس العمل های حساب نشده ای که خلاف هم انسانیت، خلاف اسلام، خلاف قانونه اتفاق میفته و این خب جای تأسف هستش که چرا برای یه چیز کوچیکی یک همچین عکس العمل های بزرگی نشون داده میشه.
خیلی متشکرم. همونجوری که اشاره کردید احتمالا این آخرین نخواهد بود، همونجور که اولین نبوده. بله. زمان آقای سلمان رشدی یادمون هست که در دهه‌های اخیر شروع شد تظاهرات اونچنانی در کشورهای اسلامی اتفاق. ببینیم حالا این عکس العملی که ممکنه، یعنی بوده، عکس العملی که مشاهده شده چه توسط بیانیه‌های مختلفی که قاعدتاً سران کشورها به خصوص این دو کشوری که به اصطلاح اتفاق درش افتاده، و یا ببینیم رسانه‌های مختلف چطور برخورد کردن به این مسئله.
خب عکس العملای مسلمه در سطح جهان، چون یک کار بسیار جنایتکارانه واقعا از دو طرف. خب در امریکا که آقای اوباما رئیس جمهور این کار رو محکوم کرد، عمل اون کشیش رو به عنوان یک کار شرم‌آور خواند و عمل اینها رو به عنوان اوج تعصب و جنایت که به خاطر یه همچی کاری یه بیگناه رو در واقع بکشتن بدن. خود دولت افغانستان هم خب محکوم کرد و تظاهرات مشابهش رو تو قندهار قسمت جنوبی سخت برخورد کرد که دیگه تکرار نشه. در ایران هم از مخالفین آیت الله اسدالله زنجانی اونا شدیدن محکوم کردن، از نظر اسلام و قرآن که چنین عکس العملی اصلا شایسته نبوده. یک خبرنگارم با خود اون کشیش مصاحبه کرده بود، عکس یک خانم نروژی که خلبان هم ظاهرم بوده، کارمند سازمان ملل، که آخه شما با این کار احمقانه تون، حتی اون که احمقانه نگفته که نمیدونستین همچین خب عکس العملی به بار میاد، این زن چه گناهی داشته که اینطور سرش بریده شده بود. اون هم گفته خب من متاسفم ولی ما خدمت کردیم با این کارمون، عوضش جان هزاران نفر که مثلا باید مسلمون می شدن یا مسلمان شدن، جان اونا رو نجات دادین که از این مثلا دین نجات پیدا کنن. یعنی اونم هیچ ناراحت نیست، متاسف نیست که این کارش، و حتی کارش هم ادامه گفته میدم. ظاهرا برای ماه بعد اپریل چیز کرده، قرار گذاشته که مقابل مساجد میشیگان که اونجا خیلی مسلمان ها فعال هستن برن اونجا تظاهرات بکنن و قرآن‌سوزی اونجا را بندازن و کارهای مشابه انجام بدن. به هر حال عکس العملی بوده، ولی متاسفانه دیگه عرض کردم سنگی توی چاه افتاده که دیگه در آوردنش کار سطح عاقله که این مشکلات رو بخوان حل بکنه.
خیلی ممنون. سوالی که اینجا مطرح میشه آقای بازرگان این است که خب چرا اولا این تعصب قرآن سوزاندن و چیزهای شبیه این،
بله،
در یک کشورهایی که به اصطلاح آزادی دارن و غرب به عنوان غرب و جهان به اصطلاح متمدن شناخته میشن اتفاق میفته؟ نمونه هاشو در اروپا هم دیدیم در سالهای گذشته، کاریکاتورها و غیره و غیره، و عکس العمل های نسبت به این مسئله رو میبینیم که تو کشورهای مثل مثلا افغانستان و پاکستان بیشتر اتفاق بیفته، ولی بقیه کشورهای اسلامی مثل مثلا مصر و سوریه و غیره خیلی عکس العمل نشون نمیدن.
بله، من گمانم اینه که مسئله به این سادگی نباشه. به اصطلاح میگن کاسه زیر نیم کاسه است. در واقع مسئله فکر میکنم عمیق‌تر از اینه، یعنی همچه اتفاقاتی که میفته. شما ببینین، خب در یک مرکز دینی بسیار بسیار کوچیک، یه شهر فرعی امریکا، یه نفر که کشیشم به اون معنا نیست، یه همچه اتفاقی میفته که شاید الان من گمان میکنم 90% ایرانی ها اصلا خبر نداشته باشن. حتی توی امریکا هم بپرسین از مردم، همه سرشون گرم زندگی و کار خودشونه. چند درصد نگاه میکنن به تلویزیون، این اخبار جهانی رو گوشه کنار دنیا رو میشنون. وقتی همچه اتفاقی در یک گوشه امریکا میفته، اونم تو افغانستان که اون طرف کره زمینه، با 12 ساعت فاصله زمانی شب و روزشون با هم فرق داره، در بین یک مردمی که روزنامه نمیخونن، تلویزیون هم اگر ببینن تلویزیون افغانستان رو میبینن، تو اخبار جهان تازه اینم یه خبری تو امریکا نیست، امریکایی هم خبر اونچنان ندارن. یعنی به قدر این مسئله فرعی و بی اهمیته، میبینیم ناگهان در ظرف چون این 20 مارچ اتفاق افتاد دیگه، اول فروردین ما میشه، در ظرف چند روز ناگهان تظاهراتی توی افغانستان را میفته. مردمی که خیلی هاشون که این تظاهر کردن از چهره ها نشون میده معلوم نیست سوادی هم داشته باشن که نه روزنامه بخونن نه رادیو تلویزیون، چطور میشه اینا مطلع شده باشن از خبرهای اون بر دنیا، خبرهای دست سوم چهارم، و بعد هم خبرنگارا اونجا حاضر باشن، دوربینای فیلم برداری باشه، عکس و فیلم و مراسم تهیه کنن از سربریدن و آتش دامن بزنن به این آتش دشمنی ها و کینه ها. هم اون طرف قضیه که آیا یه آدم تحصیل کرده، یه کشیش در امریکا نمیدونه که راه مبارزه با یه فکر یا اندیشه آتش زدن اون کتاب نیست؟ این برای چی اصرار میکنه با وجود این همه توصیه هایی که پلیس کرده، دستگاه های امریکا بهش کردن؟ برای چی این کار میکنه؟ کیا پشت این قضیه هستن؟ و هم این طرف، یعنی من خیلی مشکوکم که این کارهایی که داره انجام میشه کیا پشت قضیه هستن و چه بهره برداری هایی قراره بشه. حالا درسته میگن 4-5 روز بعدش آقای کرزای، حامد کرزای هم توی سخنرانی گفته بوده این خبر، حالا از اونجا پخش شده، ولی به گمان من نمیرسه که انقدر این کار سازمان یافته باشه، همه حضور داشته باشن اونجا، و بعدم میگن دوتا روحانی بودن و سرکله شونم گم شده، غیبشون زده، اونا مثلا تحریک کرده بودن و معلوم نیست از کجا اومدن، تازه اونم شمال افغانستان که در کنترل طالبان نیست. به هر حال در عین حالی که زمینه‌های جهالت و قساوت وجود داره، فرق نمی‌کنه که در امریکا باشه، تو اروپا باشه، یا تو افغانستان باشه، پاکستان باشه، ایران باشه، اینا واقعیت هست که وجود داره، ولی سوء استفاده کردن و بهره برداری کردن از این جهالت‌ها، از این تعصب ها توسط کسانی که منافعی دارن پشت قضیه، از آب گلالود ماهی میخوان بگیرن، به نفع مقاصد شوم خودشون میخوان استفاده کنن، این رو نباید نادیده گرفت و نشون میده که چقدر باید مراقبت داشته باشن مسلمان های دیگران که رفتاری نکنن که آتو بدن دست این آدمایی که سیاستای خودشون رو میخوان پیش ببرن و علیه خود مسلمان‌ها، که ببینی اینا چقدر جاهلن، بخاطر یه کار فرهنگی مثلا اینا سر بریدن اون جنایت این چنینی رو بار آورده.
آقای بازرگان، این خب افغانستان و پاکستان رو اگه در نظر بگیریم، میخوام ببینیم این شرایط قومی و فرهنگی، حالا مذهبی هم داخلش هست، اینها چطور هست که به اصطلاح آتش میزنه به یک همچین عکس العمل هایی. شاید بد نباشه یکی دو مورد در ارتباط با این هم اگه صحبت کنیم، ببینیم خصوصیات مشخص قومی و فرهنگی این دو ملت چی هست.
ببینید، مردم افغان یا پاکستان فرقی هم با ما ندارن، یعنی اکثریت مطلق ملت اونا هم بیزارن، متنفرن از این رفتارها. درست مثل این وضعیت مملکت خود ما، آیا اون اتفاقاتی که میفته تو ایران، کسانی به نام ایرانی یا به نام اسلامی کارار میکنن، آیا میشه گفت که حتی 5% تو ایران با این کارا موافق هستن؟ یعنی همیشه یه جریانات افراطی متعصب تو بعضی از کشورها اینا قدرت پیدا میکنن، تسلط پیدا میکنن، اینها مسلح میشن. زمان خب حضرت علی هم خوارج مگه نبودن؟ خوارج چقدر مگه تعدادشون بود؟ ولی چه جنایتهای بزرگی اونها آفریدن. بنابراین نمیشه گفت که حالا مثلا ملت افغان یا ملت پاکستان مثلا اینا یه وضع خاصی دارن که این اتفاقات اونجا میفته. تا حدی که من اطلاع دارم اکثریت مطلق اون ملت هم اصلا موافق این کارا نیستن. ولی خب این گروه به خصوص تو افغانستان، خب امریکا خودش اینا رو تربیت کرد در برابر روس‌ها که اشغال کرده بودن افغانستان و طالبان، و امریکا پدید آورد، مسلحشون کرد، مجهزشون کرد در برابر روس‌ها که یه کمربند سبز دو موقعی که اتحاد جماهیر شوروی بود. خب حالا اینایی که خودشون ساختن خارج چشم خودشون هم شده دیگه. به هر حال این تفکر همه جا ریشه داره، یعنی یه آفتی، یه میکروبی است که تو هر کشوری میتونه باشه. لازم هم نیست که کشور عقب افتاده باشه. شما ببینید الان یه سایتی هم خود ایرانیای توی غرب، توی امریکا و اروپا، یه سایت قرآن سوزی رو تأسیس کردن. یعنی هر کسی $100 میده، خودش مثلا از طریق ویدیو قرآن میگیره، صفحه از قرآن آتیش میزنه. یعنی یه محل پول در آوردن هم برای کسانی شده. سایت متعلق به خود ایرانیا هست برای آتیش زدن قرآن. خب این نشون میده که این چه جهالتیه، فکر میکنن که با مثلا آتش زدن قرآن میتونن با یه فکری مقابله کنن. بده یا خوب اسلام یا قرآن با این کارا که هیچ تأثیری نمیتونه بکنه، کاملا برعکس هم نتیجهش هم کاملا معکوس خواهد بود. یا تو خود مملکت ما شما ببینین، فرض کنید همین مسائلی که اخیرا تو جنبش سبز تو ایران اتفاق افتاده، نمایندگان قوه قضاییه، نمایندگان مجلس که کانون و پایگاه قانونه، نمایندگان مجلس میرن پشت تریبون همه شعار مشتایی گره زده مرگ خواهی میکنن برای کسانی دیگه، در حالی که این کار دستگاه قضایی است. اگر فرض کنید رؤسای دستگاه قضایی دادگستری این کار میکردن، مجلس باید مخالفت میکرد. یعنی مجلس قانون رو باید حمایت بکنه. خب این دلالت از یه همچین تفکر ارتجایی خوارجگونه نمیکنه. چه فرق میکنه که بگیم تو افغانستان این کارو میکنن، خب اینا هم دستشون برسه، اون نمایندگانی که مرگ خواهی میکنن دستشون برسه، بدتر از این افغانا سر میبرن، همین کارو میکنن. یا ائمه جمعه ای که شعار اعدام باید گردد، امام جمعه ای که باید صلح و صفا و آشتی و دوستی و متانت رو توی مملکت بده، اونا هم وقتی که حالا یه سخنرانی میکنن و تعجیل در اعدام ها میکنن، خواستار هرچی سریعتر کشته شدن میکنن، نشون میده که این یه بیماریه، این یه مرضه که خب فرق نمیکنه که کجای دنیا باشه، ریشه داره. لازم هم نیست که حتما آدم بی سواد باشه. شما اولین کتاب سوزی که تو ایران ثبت شده، کتاب سوزی است که کسروی داشتی، که احمد کسروی خب مورخ بود، کتابای زیادی نوشته. ولی ایشون به این نتیجه رسیده بود که عقب افتادگی تاریخی ما یک به خاطر کتاب دعاهاست، دو به خاطر کتابای ادبیات ماست. اول دی هر سال رو مراسم کتاب سوزان آقای کسروی را انداخته بود. آقای کسروی که حالا یه دی سینه میزنن برای او به عنوان چقدر روشن فکر بوده، کتابای حافظ، کتابای مولوی، کتابای سهروردی، نمیدونم تمام مفاخر ادبی تاریخ ما این کتابا رو مراسم آتش سوزان. چرا؟ برای اینکه ما به خاطر اینکه به شعر چیه، دنیا رفتن دنبال صنعت و تکنولوژی، ما قرن هاست که خودمون رو مشغول کردیم به ادبیات، به شعر. عامل عقب افتادگیمون ادبیاته. پس بسوزیم تمام کتابای شعر رو که داریم. یکی هم این کتاب دعا، کتاب مفاتیح و جنان یا نمیدونم چیه دعاها. یعنی حتی آدم های تحصیل کرده و صاحب قلم و به حال بیداری که کتاب های متعددی هم نوشتن، در یه دورانی به این فکر رسیدن که خب راهش کتاب سوزانه، که خب همه میدونن دیگه یکی از نقطه های مثلا سیاه حالا زندگی ایشون یا تاریخ روشنفکری ما جنبندی است که گروهی به این نتیجه رسیدن اول دی هر سال، که خب خیلی همه میدونن دیگه اینا. حتی مورد دیگه هم تو ایران 21 فروردین 1325 که آذربایجان رو آذربایجانی مدتی خب تحت نفوذ روس‌ها به حال فرقه دموکرات آذربایجان اونجا حاکم شد، دوره پیشوری و اینها، اونا دیگه به جای کتابای فارسی اینا رو جمع کردن و شروع کردن به درس ترکی، زبان و فرهنگ ترک رو در آذربایجان، تبریز و شهرهای دیگه تعلیم میدادن. خب روسا بعد از مدتی روی به حال مناسبات جهانی ترک کردن، رفتن روسا و ارتش ایران دیگه خب چیزم نبود دیگه، روسا هم رفته بودن وارد آذربایجان شدن و اون مردمی رو که حالا تمایل به روسا نشون داده بودن، فرقه دموکرات آذربایجان، و خب اونا رو کشتن و تمام کتابهایی که به زبان ترکی بود همه رو آتش زدن، هم در تبریز و هم در شهرهای دیگه. یعنی خود دولت ایران هم زمان به اصطلاح شاه مراسم کتاب سوزان داشته در شهرهای مختلف. یعنی ما خب تو تاریخمون چنین چیزی رو داشتیم، ولی خب اینا دیگه شیوه هاییست که خیلی ننگینه توی دنیا که آدم بخواد از طریق سوزندن کاغذ چیزی که خب بالاخره میتونه دائما تکثیر بشه، این کار رو بخواد فکر کنه که راه مبارزه فرهنگی اینجوری هست.
خب اینا سمبولیک هستش دیگه، میخوان نقطه نظرهای خودشون رو از این طریق، نفرت خودشون رو از این طریق به جامعه انتقال بدن. سوال بعدی، شما اشاره به کسروی کردید، مسئله تاریخیش رو مطرح کردید. ببینیم در کشورهای دیگه، شاید در دهه‌های گذشته، یکی دو قرن گذشته، از این دو کارها به اصطلاح چه وقایع، چند نمونه ایشو اگه شما خاطرتون هست اشاره بکنیم بد نیست، که یه به اصطلاح مرور تاریخی هم در این مورد میشه.
بله، خب کتاب سوزی بوده همه جای دنیا کم و بیش. ریشه و انگیزه مذهبی هم الزاماً نداشته. حتی آلمان ها، یعنی دورانی که نازیسم حاکم بود بر آلمان، اونام کتاب های یهودی ها رو می سوزندن، اون چی که متعلق به یهودی ها بود. یا مسیحی هم از زمان پاپ جورج نهم در واقع شروع شد، هر چی کتابای مربوط به یهودیا بود، به خصوص تلمود رو که معتقد بودن که خیلی علیه تعالیم مسیح هست، اونام به حال مرتب کتابای یهودیا رو می‌سوزوندن. در آلمان که اصلا از سال 1933، 11 می 1933 در اون روز شد روز کتاب سوزان، روز ملی، روز رسمی کتاب سوزان بوده، یعنی در برحال اوائل قرن بیستم حتی بوده. حالا چه قرن بیستم چه از همون قرون ده و یازده، این مراسم کتاب سوزان بوده کما بیش توی دنیا. در افریقای جنوبی هم کتابای عمدتاً البته سیاسی یا کتابای ادبی یا کتابایی که جنبه قومی داشته، قومیت داشته، در افریقای جنوبی اونجا این مراسم خیلی بوده، یا حتی در این حملات سربها به بوسنیا، اونا کتابخونه سارایوو رو به خصوص آتش زدن و از بین بردن. یعنی کم و بیش بوده ای همچی چیزایی تو دنیا سابقه داره، تنها مربوط به اختلافات مذهبی نیست، جمعهای سیاسی و قومی هم متاسفانه این دقودلی ها رو سر کتاب خواستن در بیارن.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. همون چوری که به درستی شما اشاره کردید، اینا هم ریشه های سیاسی داره، مذهبی داره، قومی داره. حالا برگردیم به و دینی، ببینیم از نظر دینی این ادیان مختلف و یا به اصطلاح پیشوایانشون چه، آیا نکاتی رو در این مورد به صورتی مطرح کردن در تأیید و یا تکذیبش؟
بله، خیلی جاها هستش، هم در قرآن هم در عمل کرده مثلا بزرگان دین. قرآن میگه که هرگز به اونایی که بت میپرستن دشنام ندین، میگه لا تسبوا الذین یدعون من دون الله، یعنی کسانی که بجز خدا رو میپرستن. یعنی یه مسلمان واقعی، یه مسلمان قرآنی حق نداره حتی به بت پرستم فحش بده. حالا ما راحت تو جامعهمون از مرگ خواهی برای ملت ها میخواییم. میگه لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم، شما اونو تحریک میکنین، اونم روی نادانی به خدای شما، به اعتقادات شما دشنام میده. بعد میگه که دنبالش کذالک زینا لکل امت عملهم، عمل هر قومی، هر ملتی، اعتقاد هر ملتی برای خودش زیباست. یعنی او اگه فکر میکرد که این اندیشه باطل زشتی هست که دنبال او نمیرفت. یعنی در حالی، در شرایطی که یه مردمی، یه ملتی به یه رفتارهایی، سنن و آدابی دل بستن و علاقه دارن انجام میدن، با دشنامگویی شما که مشکلی حل نمیشه، فقط اونا رو تحریک میکنین، عکس العمل نشون میدن. پس صریحا این توی قرآن از این سوره انعام آیه 108. اتفاقا در تاریخ زندگی حضرت علی هم هست، دورانی که خلیفه بودن، تو نهج البلاغه هم هست، خبر به ایشون میرسن که مقابل سپاه معاویه جنگی بوده، سپاه دو طرف قرار گرفتن، اینا به هم دیگه فحش میدن، دشنام میدن. این عیناً این متن هست، احضار میکنن سپاهیانشون رو، یا اون عده‌ای که مشغول فحش دادن بودن. میگن انی اکره لکم من تکونو سبابی، من بسیار کراهت دارم، زشت میدونم اینو که شما اهل دشنام دادن باشید. چقدر خوب بود به جای اینکه دشنام به همدیگه بدین، رد و بدل بکنید، تحلیل میکردید عمل کرده اونها رو، ذکر میکردید که شما این کار کردین، شما اینطوری شروع کردین، این کار کردین. خیلی مفصل این در واقع یه آموزشیش به سپاه خودش که هرگز متوسل به دشنام نشین، زبانتون رو آلوده نکنید. میگه خب حالا بیاین بهتون بگم که این دفعه اگر خواستین چه سخنی بگین. این هستش، میگه اینطوری دعا کنید: اللهم احقن دماءنا و دماءهم، خدایا خونهای ما و خونهای اینها رو از ریخته شدن حفظ بکن، یعنی اصلا جنگی نشه، خونی ریخته نشه. و اصلح ذات بیننا و بینهم، خدایا بین ما و بین اونها رو صلح جاری بکن. خدایا چشمهای بصیرت اینها رو باز بکن روی حقایق. میگه از این به بعد اگه بخواین فحش بدید بهتره این دعاها رو بخونید اول، یعنی این دعاها، یعنی در واقع در صدد رفع این خصومت ها، کینه ها، نفرت ها، دشمنی ها باشید و بخواید که برادری بینتون ایجاد بشه. در جای دیگه اتفاقا یه جایی هست که میگه توی جنگ هرگز متعرض زنان نباشید. اون موقع جنگ‌های گذشته زنان هم میومدن پشت جبهه، حالا برای مداوا، کارهای پرستاری یا مثلا غذای شاید سربازان. میگه هرگز متعرض اونا نشین، بلا تهیج و نسا، اونا رو به هیجان نندازید. ان شتمن اعراضکم، حتی اگر دشنام بدن، آبروتون رو در واقع مورد شماتت و دشنام قرار بدن. و سبب نه امراءکم، فرماندهانتون رو دشنام بدن، یعنی حتی اگر آبروریزی کردن، بدترین بی آبرویی ترین کارو نسبت به اعتقاداتتون یا رهبرانتون کردن، کوچکترین تعرضی نشون ندید. و توضیح میدن، میگه در دوران جاهلیت اگر یه مردی متعرض به یک زنی میشد، آبرو در خاندانش میرفت، این دیگه ننگ میمون تو خاندانش. حالا که شما مسلمان شدید به طریق اولا نسبت به دوران جاهلیت وظیفه دارید که در مقابل زن هرگز عکس العمل نشون ندید. من اتفاقا اینو چند وقت پیش میخوندم یاد این تعرضاتی که تو خیابونای خودمون با باتوم به جون این دخترها بیفتن، چپ و راست به دست و پاشون بزنن، تو سرشون بزنن، میافتادم که بعد از 1400 سال ما به کجا رسیدیم که یک کسی که تو خیابون میخواد راهپیمایی بکنه، یک آدم قوی هیکل، یه مرد به خودش اجازه بده مسلحانه به یه دختر لاغر نمیدونم 18-19 ساله، یه دانشجوی محصلی که آمده تو خیابون، اینطور ضربات باتون بزنه. در حال اون میگه مطلقاً مزاحم زنا، حتی اگر بدترین دشنامو به رهبرانتون دادن. یه جا به خود حضرت علی یه جایی دشنام میدن، یه کسی میگه خدا بکشتش، عجب خوب میفهمه، عجب فقیهه. اصحاب حضرت علی میریزن که بگیرن دستگیرش کنن، میگه چه خبره، برگردی سر جای خودتون، انما هو سبن و سبن و عفن و ذنبن، یه فوشی داده، حد اکثر باید فوش داد، یعنی حد اکثر جواب فوش که ریختن و دستگیر کردن و کتک زدن نیست، یا عفن و ذنبن، یا باید گذشت کرد از این کاری که انجام داده، یعنی ولش کنین، اصلا این عکس العمل ها معنی نداره. اونچه که در واقع در قرآن توصیه کرده میگه تنها راهش ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، فقط باید دعوت بکنید به حقیقت مردم رو، و اونم با زبان خوش، موعظه الحسنه یعنی با روش نیکو، و جادلهم بالتی هی احسن، اگرم بحث میکنید مجادله میکنید با زیباترین شیوه باید باشه. زیباترین شیوه رو توضیح میده که انگوش روی مشترکاتتون بذارید، نه نقاط افتراقتون، یعنی همیشه چیزایی که با هم یکی هستید، و اینه هیچ وقت این اختلافات حل نمیشه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، این اشارهی رو کردید به متون اسلامی، قرآن و آنچه که از حضرت علی داله بر این بود که خب شما تحریک به اصطلاح مخالفین رو تحریک نکنید با کارهاتون، و همینطور در ارتباط با دشنام دادن به اونهایی که متفاوت با شما فکر میکنن. خب با توجه به این میخوام ببینیم که اگر در جهت عکس شد، از اون طرف به اصطلاح به آنچه که مسلمانان مقدسات خودشون میدونن، حالا اونم جای سوال داره که مقدساتشون چی هست، ولی تحت عنوان مقدساتشون توهین بشه، چه عکس العملی انتظار داره که انجام بشه؟ حالا کاری نداریم کدوم مسلمان کدوم کشور هستیم، کجا هستیم، به عنوان میخوام ببینم به عنوان یه اصل چه ریکامندیشن هایی متون اسلامی در این مورد میدن.
خیلی دیگه، خب حالا تو این برنامه شاید خیلی بس نگنجه و فرصت هم نیست. قرآن صریحاً دو بار این آیه تو قرآن اومده، میگه که اگر به یک جلسه ای رفتید دیدید که تو اون جلسه نشستن دارن کفر میبرزن به آیات خدا و دارن استهزا میکنن، مسخره میکنن، میگه نشینید اونجا. همین، این در واقع میگه یه بخشنامه است تو قرآن اومده، میگه قد نزل علیکم فی الکتاب، این قانون، این دستور بر شما در کتاب نازل شده، ان اذا سمعتم، اگه یه جا شنیدید که آیات الله یکفر بها، آیات خدا رو دارن کفران میبرزن، مهمونی مجلسی رفتید و یستهزئوا بها، به استهزا کشیدن، دست میندازن، مسخره میکنن، نمیگه درگیر بشید باشون، مجادله بکنید، قهر بکنید، میگه فلا تقعدوا معهم، نشینید با اینها. تا کی نشینیم؟ میگه حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا بحثشون عوض بشه، یعنی 5 دقیقه 10 دقیقه برو بیرون مثلا یه هوایی بیرون بخور، به قول معروف اگه بحث عوض شد، یعنی حتی قهر کردن هم نیست. این در واقع سوره نساء آیه 140 هست، یه بار دیگه تو سوره فکر کنم اعراف هم اومده، یعنی دو بار دستور صریح قرآن است که حتی تو مجلسی که آیات خدا رو هم استهزا میکنن، کفر میبرزن، میگه حق درگیری ندارید، اونم آزادن که اونطوری فکر بکنن، میتونی نشینی اونجا. البته بهترم هست میگه نشینین تا بحثشون عوض بشه، چون حضور شما، نشستن شما، سکوت شما علامت تایید اون حرفای اوناست. یعنی یه اعتراض خیلی محترمانه، اعتراض با بلند شدن و ترک موقت مجلسه. هر وقت بحثشون عوض شد خب میتونه آدم بیاد بشینه. در یه جای دیگه یه هم باز میگه که اینم سوره انعام آیه 88 مشابه اینه. به هر حال در قرآن قانون قصاص هستش دیگه، میگه جان در برابر جان، همونطور که در تورات هم هست. خب وقتی که قصاص وجود داره، فحش رو که نمیشه با گردن بریدن، با سر بریدن پاسخ داد. قرآن آتش زدن که نمیشه با تو سیلی زدن به گوشه کسی پاسخ داد. خب حالا اونا قرآن سوزوندن، یه مسلمان که نمیتونه بره تورات رو بسوزونه، انجیل رو بسوزونه، چون به هر حال اون کتابرم قرآن قبول داره دیگه. در قرآن 16 بار این جمله تکرار شده که مصدقا لما بین یدیه من تورات و انجیل، قرآن آمده تصدیق بکنه حقایقی رو که در تورات و انجیله، یعنی ابطال کننده اونها نیست. و وقتی که قرآن اون کتابا رو قبول داره، همه پیامبرانشون رو قبول داره، همه بزرگانشون رو قبول داره، اون آیین رو قبول داره. حتی در قرآن یه جا هست میگه که شما ارزشی ندارید مگر اینکه واقعا به کتابتون عمل بکنید به جای ادعا، یعنی توصیه میکنه که کتابتون عمل کنی. خب مسلمان که نمیتونه بره کتاب اونا رو آتش بزنه، فایده ای هم نداره، این کار احمقانه است. بنابراین هیچ کاری نباید بکنه، دلیل نداره اصلا کاری بکنه. اون یه کشیش جای دور امریکا خب یه همچین غلطی کرده، خب کرده، به ما چه مربوطه؟ چه دلیل داره که آدم بخواد عکس العمل به دیگری نشون بده؟ آدم اگه خودش قوی باشه، اراده داشته باشه، تحمل بکنه، مشکلی پیش نمیاد. خب برنامه ما دیگه فرصتی برای این کارا نداره، ولی ده ها آیه تو قرآن هست میشه نشون داد که به طور مطلق، به طور 100% این عکس العمل ها محکومه، اصلا تردیدی نیست. من از نظر قرآن عرض میکنم، ما در تاریخ اسلام بله، کتابای فقهی بله، از این عکس العمل ها فراوانه، تو مملکت خودمون هم چقدر عکس العمل نشون میدن. من عرضم اینه که تو کتاب دینی مسلمان ها اصلا، نه توی به اصطلاح فرهنگ و تاریخ و عمل کرده، مطلقاً چنین عکس العملی در ابعاد فکری وجود نداره. بله یک کسی حمله میکنه، متجاوزی هستش با جهاد و قتال و همه اینا داریم توی دین، ولی تا اونجایی که مربوط به فکره، به اندیشه است، هر کاری بکنن عکس العمل وجود نداره در کتاب خدا، قرآن نداره.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. البته یادتون باشیم بار گذشته که این آقای تری جونز اقدام میخواست بکنه برای این کار و عملی نشد، پادرمیونی یه تعدادی از مسئولین مملکتی این عمل انجام نشد، ولی این آقا گفت من اینو تأخیر میندازم، که عملا بعد انجامش داد، که قاعدتا ممکنه مسائل به اصطلاح امنیتی و سیاسی در اون زمان بوده که جلوش گرفتن این کار رو اجازه ندادن انجام بده، ولی الان میبینیم این کار انجام شده. یه سری سوالاتی مطرح شده که آیا این کار قانونی هست نیست، و احتمالاً یه آزادیایی در این زمینه قانون اساسی آمریکا در اختیار افراد میذاره که احتمالاً مسئله نیست، پرچم رو می سوزونن، کارهای دیگری در این مورد انجام میدن. میخواستم اینم شما فکری در این مورد در این ارتباط کردید یا سوالاتی در این مورد از شما شده؟
بله واقعا این خب تو غرب هم این پارادوکس واقعا هستش که از یه طرف میگن که خب آزادی مذهب هست، آزادی انتقاد هست، حتی تو خود امریکا پرچم امریکا رو تو همون جنگ ویتنام مخالفین آتش می‌زدن، ولی طبق قانون هیچ کسی حق نداره جلوشون، یعنی پرچم امریکا رو تو خود امریکا هم آتش می‌زدن، الان هم آتش می‌زنن، هیچ کسی نمیتونه کار بکنه. در مورد خود انجیل کارای بسیار بسیار توهین‌آمیزی قابل ذکر نیست، من الان بگم هنرمندا انجام میدن، عکسایی میندازن نسبت به انجیل، یا تو کتابایی در رد انجیل علیه خود حضرت عیسی فیلم مثلا تهیه کردن. خب قانون اینا رو آزاد میذاره، هیچ کسی حق نداره که کوچکترین تعرضی علیه اینا بکنه. یعنی میگن آزادی فکر و اندیشه است. آتش زدن تورات، انجیل، قرآن، اینا هیچ کدوم منع قانونی نداره. از یه طرف اون وقت اگر مثلا کسی علیه فرض کنید اون ماجرای نسل کشی یهودیا در اون دوران نازی مثلا، البته تو امریکا اونم آزاده، ولی تو اروپا کسی اگر بخواد کوچکترین تعرضی بکنه دادگاهیش میکنن، مثل روژه گارودی، این نویسنده بزرگ فرانسوی که اصلا زیر سوال برد این قضیه رو و راجع به تعدادش، ماهیتش، خیلی چیزا دیگه، خب محکوم شد و یه جریمه خیلی سنگینی براش تعیین کردن. این یه پارادوکس تو دنیای غرب نسبت به اصطلاح یهودیایی همچین محدودیتای وجود داره، ولی حتی نسبت به مسیحیت یا مسلمان‌ها چنین چیزی نیست. تو امریکا خب متمم قانون اساسیش که 11 بند هست، در اونجا یکی از بنداش صریحاً گفته که دولت مطلقاً حق دخالت در اونچه که مربوط به اعتقادات و باورهای مردم میشه نداره. اینی که دست و بالشون رو بستن. ما چون عادت کردیم توی فرهنگمون، تاریخمون، برخوردهای خیلی سخت دولت رو دیدیم و اصولاً اندیشه و فکر اعتباری نداره تو جامعه ما، به خاطر فکر آدم ها رو میگیرن، زندان میندازن، حتی میکشن. برای ما خیلی عجیبه که چرا جلو این کارها رو تو امریکا نمیگیرن، تو غرب نمیگیرن، اصلا نمیتونن، دولت امکان نداره، اجازه نداره. حتی من یادم میگه زمان کی بود تو امریکا یک بخواد آتش زدن پرچم و یک دو سالی فکر میکنم که جلوشو گرفتن، ولی بعد در امریکا به هر حال دستگاه‌های قانونی بالاتر این رو برگردوندن و نه کسی حق نداره حتی آتش زدن پرچم هم مانع بشه. اینا به هر حال جزء اصول خیلی مسلم قانون اساسیشون هست. خب اینا معتقدن که بقیه باید تحمل بکنن دیگه. برای خودشون هم البته مشکله، میگه اگه ما بخوایم این محدودیت‌ها رو بذاریم، محدود کردن آزادی دیگه حدی نداره دیگه، دیگه جلو میریم. اینی که تو این جامعه اشکالی نمیگیرن، برای خودشون هم نمیگیرن، بنابراین ما انتظار بیخود داریم که میگیم که چرا دولت نمیره توی دهکوره یه شهر خیلی فرعی مثلا جلوی یه کشیشی که حالا آمده قرآن رو آتیش زده، باعث شده که 30-40 نفر مثلا بمیرن و چقدر تیر بخورن، زخمی بشن، چرا نمیره دستگیرش بکنه؟ دولت هیچ کار نمیتونه بکنه اون رو، و اونم میتونه این کارش رو مرتب هر سالم تکرار بکنه. به هر حال یه مصاحبه اتهام با یکی از همین اندیشمندان امریکایی کرده بودن، گفت این باهایی است که ما باید برای آزادی بدیم، اگه بخوام جلوشو بگیریم ضررهای بسیار بزرگتری رو ما باید بدیم. آزادی یه همچی چیزایی رو داره دیگه، خود مردم باید تحملشون رو ببرن بالا دیگه، هر کسی هر عقیده‌ای داره، شیطان پرستان میتونن اینجا بیان فعالیت کنن، صدها مرکز را بندازن، کسی جلوشون نمیگیره، ولی این حق هم دیگران هم دارن که بیان به اینا اعتراض بکنن، کتابشون آتیش بزنن. خب اینا حق دارن کتابون را آتیش بزنن، قانون و دولت به خودش اجازه نمیده که این دخالت ها رو بکنه تو کار این ها.
پس آقای بازرگان، اگر طبق به اصطلاح این صحبتی که شما کردید از متون اسلامی صحبتی کردیم، قرآن، حق یک همچین به اصطلاح برخوردهایی رو نمیده، یعنی ریکامند نمی کنه، توصیه نمی کنه، و حالا چه کاری باید کرد؟ یعنی به اصطلاح مسلمانان آیا روش های مختلفی وجود داره؟ یعنی یکی که میاد یک حرفی رو میزنه، یک کتابی رو میسوزنه، قاعدتاً ممکنه کمکاری های به اصطلاح طرف مقابل عملاً اون رو خودشو نشون میده. یعنی ممکنه مسلمان ها بنزه کافی خودشون کارهای مثبت نشون نمیدن، عملاً جامعه آمریکا رو نسبت به اون مسائلی که باید واقعاً واقعیت اصل باشه نشون نمیدن، یا در جغیه جون این کار راحته، میان بیرون آتیش میزنن و تو کشورهای مختلف، تو افغانستان و پاکستان تظاهراتی انجام میدن، درست که واقعا اگه از بعد آموزشی پیش برن و به مجامع بین المللی مراجعه بشه و عرضه بشه، شاید اینا اصلا خیلی کم نور خواهد شد این وقایع. می‌خواستم ببینم نظر شما در این مورد چی است.
بله، من فکر می‌کنم که راه مقابله و دفاع تقویت عزم و اراده خود انسانه. ببینید همه این تحریکات موقعی مؤثر واقع میشه که آدم تحملش کم باشه. یه کسی به آدم دشنام میده، حرف زشتی میزنه، خب من اگه اینو به خودم بگیرم که چرا به من توهین کرد، جسارت کرد، ناگهان منفجر بخوام بشم، خب اون به مقصود خودش رسیده دیگه. ولی اگه آدم بگه که خب یه حرفی با حرف او این دشنامی که داده که من که ماهیتم عوض نمیشه، هرچی گفته، اگه گفته نمیدونم احمقی بی سوادی، خب من اگه احمق باشم که خب هستم، بی سواد باشم که هستم، اگر نباشم که با گفتن او که من تغییر نمیدم. بنابراین رو آگاهی و رو علم آدم بی اعتنایی بکنه. این هم تو قرآن گفته اعرض الجاهلین، اعراض بکن، به روی خودت نیار، درگیر نشو با جاهلین. یا اگر کسی به تو بدی کرد و حرف ناجوری زد، عکس العملت میگه اذا خاتمهم الجاهلون قالوا سلاما، با سلامت پاسخ بده با او، یعنی پاسخی توأم با سلام. هرچی او بد میگه تو با متانت و با شیرینی و با منطق و مدارا پاسخ بده. بنابراین برمیگرده به خود ما. این اصطلاح خاص قرآنی است، میگه حلم. حلم در واقع نیروی به تعویق انداختن عکس العمله. آدم اگه حلم نداشته باشه، به محضی که کسی یه رفتار ناشایسته‌ای بکنه، رنگش سرخ میشه، رگ گردنش آماس میکنه، میخواد عصبانیتش رو نشون بده. این یعنی مثل ترقه عکس العمل نشون دادن. یعنی مثل اینکه ما خودمون نیستیم که تصمیم میگیریم، ما تابع رفتار دیگه‌ای هستیم، دیگران هستیم. اگر به ما خوبی بکنن، اگر تعریف بکنن، تمجید بکنن، تملق بگن، گل از گلمون میشکافه، خوشحال میشیم، حالت انبساط خاطر پیدا میکنیم. ولی اگر بد بگه، یه مرتبه حالتمون عوض میشه. پس این من نیستم، حالاتم در اختیار خودم نیست، بر حسب که او چگونه عمل میکنه. پس من تابع اونم، نه خودم. شخصیت خودم استوار نیست، ثبات نداره. ولی انسانی که حلیم باشه، می اصطلاح دینی هست، یعنی خودش تصمیم میگیره، عکس العملاش روی شناخت خودش هستش، نه کار دیگری. اگه مصلحت بدونه، منطقی بدونه، عکس العمل نشون میده، اگر نه نشون نمیده. بارها شبیه این تو قرآن اومده، میگه که یه جا میگه بله شما حتما حرفای خیلی زشتی خواهید شنید، ولا تسمعون، نه این لام و نونش تاکیده، قطعا این رو طبیعی بدونید که خواهید شنید، چه از کسانی که مذهبی هن و غیر از شما هستن، چه اونایی که اصلا اعتقاد ندارن. من الذین اوتوا الکتاب و الذین اشرکوا اذن کثیرا، اذیت ها و زخم زبان های بسیاری شما خواهید شنید. اینو خطاب به مسلمان میگه، آماده باشید، خودتون آماده بکنید، صابون به اصطلاح شنیدن هر نوع دشوار و توهینی رو به تن خودتون بمالید. و ان تصبروا، تحمل کنید، و تتقوا، تقوا سلف کنترل داشته باشید، ترمز بکنید، این نشون میده که اراده دارید. فراوان آمده که میگه راهش فقط جز اینه، جز این نیست. همه جا میگه صبر و تقوا. صبر یعنی قدرت تحمل، استقامت داشتن. تقوا یعنی رعایت یک سلسله اصول ارزشی. تقوا ریشه‌اش یعنی ترمز دیگه. آدمی که بتونه ترمز کنه، جلو خشمش رو، شهواتش رو بگیره دیگه. هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره. مطلقاً وجود نداره. دنیا که به اختیار ما نمیذاره. مردم که عکس العملاشون مطابق میل ما نیست. از صبح که آدم از خونه میاد بیرون تا شب که برمیگرده، تو خیابون، تو کوچه، تو اتوبوس، تو محل کارش، تو خونه با همسرش، با فرزنداش، دائما ما مواجه با ناملایمات میشیم. جهان که به میل ما نمیگرده. اگر دم بخواد که دائما ناراحت بشه، عکس العمل نشون بده، صبح تا شب اعصاب خودش رو خرد کرده. توصیه که تو قرآن میکنه، میگه اصلا هیچ راه حلی وجود نداره. تو خودت رو تقویت بکن. تو اهمیت نده. اصلا به دل نگیر. به روی خودت نیار. حتی بدی رو با خوبی میگه جبران بکن. خواهی دید اون کسی که دشمنی با هم دارید دوست صمیمی خواهد شد. میگه ادفع بالتی هی احسن، با زیباترین شیوه از خودت دفاع بکن، دفع بکن در واقع بدگویی اون دشمن دشمنان اون رو. میگه فاذا الذی بینک و بینه عداوتون، خواهی دید بین تو و بین اون کسی که دشمنی هست که انه ولی همین، ناگهان تبدیل به یک دوست گرم و صمیمی خواهد شد. البته میگه که ولا یلقاها الا الذین صبروا، این کارو نمیتونن بکنن جز صابران، یعنی آدمی که صبور باشه، شکیبا باشه، به خودش مسلط باشه. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، این کارو نمیتونه بکنه مگر اونایی که بهره عظیمی از شخصیت، از انسانیت، از تسلط بر نفس برده باشن. برای این خودش یه بحث جداگانه و مستقلی است که ما در مناسبات خارجیمون، حالا کشیش مسیحی امروز این حرفو زده، پس فردا ممکنه خیلی کارهای تندتر از این بکنن. حالا تو ایران که رسم ما اینه که زود را میفتن تو قوم و مشهد و این بر اون بر، کفن بپوشن و وا اسلام و دنیا، مثل این که تمام شده و آخر رسیده و چیکار کنیم، بریم سفارتخونه رو بگیریم، من دیوار بریم بالا، اینو بگیر اونو بگیر، چی شده یه روزنامه مثلا تو فلان کشور یه چیزی مقاله نوشته، انتظار داریم که دولت‌ها برن جلو این کارا رو بگیرن. تو ایران اصلا درک نمی‌کنن خیلی از مردم که بابا همه جای دنیا که مثل مملکت ما یا کشور عقب افتاده نیست که دولت انقدر دستش باز باشه بتونه بره پدر کسی رو در بیاره. دولت‌ها نوکر مردمن اونجا، اصلا حق ندارن، جرأت ندارن. حالا یه جای فیلمی تهیه کردن، یه کارتونی یه جای تو دانمارک مثلا علیه پیامبر ما تهیه کردن، زود میریم رابطه سیاسی اقتصادیمونو با دانمارک مثلا قطع میکنیم، سفیرشو فرا میخونیم. آره اونا چه گناهی دارن؟ دولت دانمارک نمیتونه بره اون کاریکاتوریست بگیره مثل ما که چرا کاریکاتوریست رو نمیدونم، کسانی که سایت و این چیزا در اول رفتیم گرفتیم تو زندان، فکر میکنیم که اونا هم دستشون انقدر درازه تو کشورهای دیگه مبسوط و لیدن میتونن دولت ها برای این کار بکنن، بخوانم نمیتونن بکنن. این چه انتظار واهیست که دولت ما یا دستگاه اجرایی ما دارن که دولت ها مانع مردمشون از تهیه فیلم و تئاتر و سینما و سی دی و نمیدونم این حرف ها بشن و هی دائما از این کشور و از اون کشور قهر میکنیم، نمیبینیم که خب این قطع رابطه ها میلیون ها دلار به ضرر خود ما هم داره میشه، صنایعمون نیاز خودمون ها داره. دو مرتبه یه ما بعد آب از آسیاب میفته میرن با یه قیمت بیشتر همون قرارداد رو دو مرتبه میبندن. این که هیچ راه حلی به نظر من جز تحمل و تقویت قدرت خویشتنداری وجود نداره.
خیلی متشکرم آقای بازر. احتمالاً این مسئولین ندانم کاریا و عدم توجه به آنچه که بعد اتفاق میفته ندارن.
بله.
یه صحبت رو میان میکنن، حالا در هر سطحی هستن و واقعاً صدمش به جامعه میرسه.
همینطوره.
یعنی اتفاقات عدیده ای رو ما داریم در این 30 سال گذشته که شاید جای برنامه ما الان نیست، ولی میشه ذکر کرد که واقعا چه ضررهای اقتصادی ما در این زمینه خورد. آقای بازرگان وقت چندانی نداریم، تشکر از شما که فرصتی بود که در ارتباط با این مسئله‌ای که اتفاق افتاده بود دو بعد قضیه رو نگاه کنیم و یه توصیه‌ای رو که از متون اسلامی در آمده بود خدمت شما عرضه کنیم. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
خواهش میکنم. منم هم شما متشکرم و بینندگان خیلی ممنون و متشکرم.
به امید دیدار شما تا برنامه دیگر، خداحافظ.